سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 28 مارس 2020 و 9 فروردین 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد دنباله بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم، جهان به کدام سو می رود از یک سو، و بخش دوم ایران به کدام سو می رود. جهان الان بیشتر تمرکز روی امریکا خواهد بود، برای اینکه در هفته ها و ماه های آینده شاهد این خواهیم بود که چه اتفاقاتی در امریکا خواهد افتاد. حتی در مقایسه با ایتالیا. به هر حال ابتدا کمک های دریافتی از کلگری در کانادا 40 دلار، از فرانکفورت آلمان 100 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از روتنبورگ در آلمان 104 دلار و از شهر کارلسروه در آلمان 156 دلار. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 460 دلار. از لوئیس تاون در ایالت مین 250 دلار. از اوپسالا در سوئد 50 دلار. از کلونا در بریتیش کولومبیا 50 دلار. از دوستان آبادان 10 دلار. از نوبری پارک در کالیفرنیا در مجموع 100 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از کوپرتینو در شمال کالیفرنیا 175 دلار، از هاگرستن یا هاگرستن در سوئد 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 200 دلار، از سوناو در آلمان 30 دلار، از ونکوور 100 دلار. به یاد دکتر فریبرز رئیس دانای عزیز. از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار و از شهر پرت در استرالیا 100 دلار. بنابراین میرم روی اخبار از یک شنبه گذشته، تقریبا همش به جز چند تاش از نیویورک تایمزه. یعنی من کوشش کردم که اخبار امریکا رو تمرکز روی امریکا و آنچه که اتفاق داره میفته از زبان نیویورک تایمز، برای اینکه الان توجه جهان داره هم متوجه انگلیس میشه، که ما میدونیم آقای بوریس جانسون نه تنها اون نخست وزیر، بلکه وزیر بهداریش، بلکه مشاوره به استراتژی پزشکیش، هر سهشون مثبتن و الان مبتلا. نه تنها اون، پرنس چارلز که حتی با والدش هم تا چند روز پیش تماس داشته و الان والدشون رفته به شمال در اسکاتلند در یکی از کاخهای متعددشون پناه برده. ما نمیدونیم اون ملکه انگلیس مثبت هست یا نیست. عرض شد که بنابراین حالا خوب شد که یه دفعه به اصطلاح قبل از اون دلم میخواد با هم میهنانمون صحبتی داشته باشم، که الان موقع اونه که فعلا حتی مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه، نه به طور کامل، به هیچ وجه، هیچ وقت مسائل سیاسی به طور کامل کنار نمیره. سلامتیشون از همه چی مهمتره. بنابراین چند کلمه ای. حالا اگر پرنس انگلیس و پرنس موناکو و ارشاد که آقای رند پال و خدا داند به قول معروف که در امریکا در بین سناتورها و در سرنشینان کاخ سفید چند نفر مثبتن و صداشو در نمیارم. بنابراین ویروس ضعیف و قوی، ثروتمند و فقیر نمیشناسه. انتقالش از همه ویروسایی که تا الان داشتیم بیشتره، یعنی این اولین خاصیتشه، قدرت انتقالش از طریق هوا، از طریق همه میزی که من نشستم که مجبور شدم تمیزش بکنم، تا این میکروفون که جلومه، تا هر چیزی که دست میزنید. در هوا ویروس زودتر از بین میره، ولی فرضاً روی سطوح چوبی یا فلزی مدت ها طول میکشه، روی لباس به طور متوسط طول میکشه، همه اینها هر چی رو. بنابراین میخوام به عزیزان سفارش بکنم که یک مسئله فاصله گرفتن. فاصله گرفتن چیز ساده نیست. بعضی ها میتونن، ولی اون کارگری که باید کار بکنه چه کار باید بکنه؟ حالا صحبت میکنم که در چین چه کار کردم و تا حدی در سنگاپور، در تایوان، در کره جنوبی، در هنگ کنگ، تا حدی در ژاپن، ولی در درجه اول در چین چه کار کردم، چطور قرنطینه کردم زمانی که هنوز 500 نفر مبتلا شده بودن و حدود 10-15 نفر بیشتر تلف نشده بودن. یک بار وارد میدان شدن، حالا راجبش صحبت میکنم، که به نظر من این یک عمل قهرمانانه بوده و چین توان اینو داشت، برای اینکه موقعی که این شهر 11 میلیونی ووهان قرنطینه شد و شما کسی رو، تقریبا کسی رو توی خیابونا نمیدیدید، چطور تونستن این کار رو بکنن؟ برای اینکه اون کارگری که کارخونش تعطیل شده بود، اون کاسبی که کسب کارش رو بسته بود، اون معلم و یا شاگردی که مدرسهش، دبیرستانش و دانشگاهش بسته شده بود، در فکر این نبود که گرسنه بمونه، مزدش بهش نرسه، غذا بهش نرسه، وسائل بهش نرسه. در ایران آیا اینطوره؟ در امریکا آیا اینطوره؟ بنابراین دارم راجع به ایران اول صحبت میکنم. حکومت که میگه خودتون رو قرنطینه بکنید، کارگرایی که مزدشون به دستشون نرسه، آیا باید از گرسنگی بمیرن؟ چطور برای خودشون میتونن پول چاپ بکنن اما به کارگرها پول نرسه، به معلما پول نرسه، به کسب و کارهایی که تو خیابون بودن چطور باید زندگی بکنن؟ اینه که به هر حال آنچه که من دارم میگم برای اونایی که توانشو دارن باید فاصله گرفت. برای اینکه حالا این ویروس غیر از توان انتقالش که از تمام این نمیدونم سارز و پارز و نمیدونم مرس و پرس و فلان اینا که قبلا بوده به ابولا بیشتره، و بعد اگر سیستم ایمنی ضعیف باشه کشنده میتونه باشه. البته اکثریت بدون شک این رو میگیرن و بعدش ایمنی، مثل اینه که واکسن زده باشن، پیدا میکنن. اکثریت عظیم اینطوره، ولی تعدادی مریض میشن و تعدادی میتونن، بنابراین میتونن تلف بشن. بنابراین ما باید بنابراین یک فاصله گرفتن، این چیزایی که من یادداشت کردم، یک فاصله گرفتن تا حد ممکن و تا جایی که هست. اون عزیزانی که میخوان به من برن مسافرت و امثال هم و امثال هم، به هیچ وجه استفاده از ماسک تا جای ممکن. توی این مملکت یعنی امریکا که مردم ماسک نمیزنن و آقای بوریس جانسون که ماسک نزد، عواقبش رو دارن میبینم. شستن دست به کرات و ضد عفونی کردن هر آنچه را که لمس میکنی، گیره در هرچی میز، تلفن، عینک، ساعت، من موقعی که این ساعت رو چیز میکنم ضد عفونیش میکنم. بعد حالا برای اینه که سیستم دفاعیمون رو قوی بکنیم چه کار باید بکنیم؟ ویتامین های A، C، D و E، اینا برای تقویت سیستم ایمنی یا ایمیونیتی بسیار مهمه. حالا بعضیا قرصاشو میتونن چیز بکنن، ولی اینا در همین سبزی ها و میوه‌جاتی فرضاً A در ارچوت چه هویج فوق‌العاده مهمه، میوه‌جات فوق‌العاده، سبزیجات فوق‌العاده مهمه، تمام چیزهای گرین یعنی اون چیزهایی که سبزه، اینا همشون ویتامین. و البته گفتم زنجبیل، بعضی ها گفتن که تو هم مثل آخوندان از این چیزا، در حالی که مگه ویتامین ها و چیزهای مفید رو از کجا این شرکت های داروسازی میگیرن؟ مگر غیر از همین چیزهای طبیعی میگیرن و به قیمت خون پدر بزرگیشون به ما میفروشن؟ تجربه خودم هم نشون داده که زنجبیل برای بسیار سیستم دفاعی مهمه. غرغره آب نمک، غرغره آب نمک بسیار مهمه و ادامه حرکت بدنی و ورزش. ویروس از طریق سرفه، عطسه، صحبت کردن از فاصله کم، لمس اشیاء آلوده در هوا دوامش کمه، روی لباس بیشتره، روی اشیاء چوبی و به ویژه فلزی مدتها دوام میاره. بنابراین این چیزها رو باید بدونیم و جانمون رو فعلا تا گرما بیاد و ترتیب ویروس رو مثل همه ویروس ها یه دوره ای داره، باید ببینیم چطور جان سالم از در این دوره جان سالم به در ببریم. حالا میرم بنابراین روی اخبار. عرض شد که ما میدونیم که همش همینطور که گفتم نیویورکن خانم مرکل خود را قرنطینه میکند برای اینکه پزشکی که داشته مثبت بوده، حالا نمیدونیم خودش مثبت هست به قرار معلوم هنوز منفیه. عرض شد که بعد میگه که ببینید یه آدم ریسپانسیبل یعنی مسئول برخلاف بوریس جانسون انگلیس و دونالد ترامپ امریکا، میگه کرونا با سرعت ترس‌آوری در کشورمون دارد گسترش پیدا میکنه، هشدار داره. درست برعکس هفته گذشته من صحبت کردم که برخورد ترامپ در عرض دو ماه گذشته از 22 یا 23 ژانویه که در داووس بود و ازش میپرسن، در اون زمان در چین آغاز شده بود و اونجا قرنطینه کرده بودن. این گفت خیالتون کاملا راحت باشه، در حالی که خانم مرکل که خودش یه دانشمنده هشدار داره میده که البته الان در آلمان مثل البته به شدت ایتالیا و اسپانیا نیست، ولی گسترش داره پیدا میکنه. حالا برمیگردم برای اینکه اگه فرصت باشه امیدوارم میخوام بحثی باز بکنم که این جریان ویروس کرونا چه پیامدهای عظیم و درس‌های عظیمی داره، از جمله جهانی شدن و اینه که جهانی سازی جهان گلوبالایزیشن به هر حال چه ضرباتی خواهد خورد و چطور یک جهانی شدن تازه انسانی و سوسیالیستی نطفه های اولیش داره پیدا میشه. در پشت تمام این تاریکی ها روشنی وجود داره. میخوام راجع به اون قضیه صحبت بکنم و حالا دقت بکنید بخشی از این تضادها رو که بعداً به طور مفصل باز میکنم در درون کاخ سفید. نیویورک تایمز میگه که این مال یک شنبه گذشته است. فضا کم کم علیه ترامپ شکل میگیرد. لحن شدید انتقادی او از چین و انداختن گناه به گردن آن کشور، در حالی که نیاز به همکاری بین المللی وجود دارد، اختلاف در درون سران کاخ سفید از این جهت افتاده. افرادی مثل استیفن بانون، عزیزان به یاد بیارم، پومپئو، رابرت اوبراین که الان مشاور سیاسیه، پنس، عرصبت که مایک پنس، از یک سو که میگن با تمام قوا باید بگیم که این ویروس، ویروس چینیه، ویروس ووهانه، مرتب به اصطلاح چین رو مسئول بدونیم و اختلاف بندازیم، در حالی که آقای کادلو که مشاور اقتصادی ترامپه و آقای منوچن که وزیر خزانه داریه میگه که نه، ما باید کوتاه بیاییم برای اینکه بالاخره قرارداد باید با چین ببندیم. این یه فضا. اختلاف میان اظهارات ترامپ در مورد معالجه ویروس و حمله به چین از یک سو و نظرات آنتونی فاوچی که بارها راجبش من صحبت کردم که اسمش برای من از دهه 1980 آشنا بوده، به اصطلاح تاپ، بالاترین متخصص بیماری عفونی از سوی دیگر که ما میدونیم اختلاف پیدا کرده با ترامپ. اختلاف اینم یه تعداد، اختلاف در درون سیستم بر سر جلسات پرسش و پاسخ که هر روز راه میندازه در کاخ سفید که رهبری اون باید نه به دست آقای ترامپ و نه به دست یه مش آدم غیر متخصص، بلکه باید به دست متخصصین باشد و نه به دست دونالد ترامپ. تضاد دیگه، اختلاف بر سر این که دولت فدرال باید رهبری مبارزه را به دست گیرد و یا به ایالات مختلف به سفارت. تضاد دیگه ایه. حالا راجع به این تضادها در این نوع گلوبالایزیشن و این نوع فرهنگ و این نوع سیستم چه ضرباتی بهش خواهد خورد. اختلاف بر سر این که دولت مثل زمان جنگ باید بخش خصوصی را وادارد، برای اینکه قانون هست راجع به این قضیه که با وجود اون که سیستم یه سیستم برپای سرمایه‌داری خصوصیه، ولی دولت در زمان جنگ، در زمان بحران‌ها، در زمان فجایع باید به اصطلاح دستور بده و بخش خصوصی رو وادارد، که ما میدونیم بالاخره دیروز مجبور شد که وادارد، برای اینکه جنرال موتورز 1 میلیارد دلار میخواست برای ونتیلیتورها بگیره که احتیاجات اولیه مبارزه علیه ویروس مانند ماسک، کیت آزمایشی، ونتیلیتور و غیره را تهیه کنن، یا باید آن را به اختیار بخش خصوصی بذارن. که حالا اینا رو راجبش صحبت میکنیم که اینا چه ضرباتی به اینا خواهد زد. اختلاف اینم یه تضاد، اختلاف بر سر اینکه بودجه تصویب شده 2 تریلیون دلاری باید صرف نجات مردم بشه یا نجات بانک ها و انحصارات، که ما میدونیم حالا اگه شد این بودجه دیروز بالاخره به تصویب رسید یا امروز صبح یا دیشب به هر حال به تصویب رسید، به خودش هم امضا کرد، به کی داده میشه؟ اگه شد اون احتیاج به یه بحث جداگانه ای داره که در درجه اول 500 میلیارد دلارش به شرکت‌های هواپیمایی مثل بوئینگ و امثال هم داده شده. 500 میلیارد اولیه‌اش. این که در کشور قرنطینه، اینم یه تضاد دیگه، این که در کشور قرنطینه کامل برقرار شود یا به اراده افراد و دولت‌های محلی سپرده شود. تمام اینا تضاده که هیچ کدومش هم قابل حل نیست. حالا مطلب دیگه‌ای که باز در روزنامه‌های امریکا، در امریکا نزدیک به 2.5 میلیون زندانی داریم که نه تنها در تماس نزدیک با هم زندگی می‌کنند، بلکه از دسترسی به مواد و محلول‌های ضد عفونی کننده نیز محرومند، برای اینکه الکل توشو بهشون نمیدن، چرا که این محلول‌ها اکثرا دارای الکل و یا مواد دیگری هستند که زندانبانان حق ندارن در اختیار زندانیان بگذارن. به این دلیل است برای همینه که ایران با اینکه 85 هزار زندانی رو آزاد کرد، در سقز همین دیروز 80 نفر زندان رو در زندان رو شکستن و رفتن بیرون. حالا ببینیم در امریکا چه اتفاقاتی خواهد افتاد که زندانبانا ارتباطی، به این دلیل است که امکان شورش در زندان ها همینطور که در کولومبیا، در برزیل، حتی در ایتالیا و اسپانیا اتفاق. زندانبان ها نیز حالا فقط اون تنها نیست، زندانبان ها نیز در معرض واگیری ویروس هستند، چرا که ناچارن با زندانیان تماس داشته باشند. به همین دلیل رؤسای پلیس دارن سخت شکایت میکنن که چرا ورزشکاران و پولداران آزمایش ویروسی میشن، اما پلیس که در صف مقدمه و در معرض خطر آزمایش نمیشه. عزیزان ببینن اینا چه پیامدهایی داره. اکنون پلیس دیگر تخلفات رانندگی رو بهشون رسیدگی نمیکنه، نمیخوان تماس. پلیس فوق العاده ناراضی الان. ارتش امریکا نیز سخت در خطر است، به ویژه برای سربازانی که در کشتی‌های جنگی امریکا مستقر هستند و پایگاه‌های نظامی امریکا نیز در امان نخواهند بود. همین امروز یا دیروز آقای اسپر، مایک اسپر، تمام خبرهای راجع به ویروس کرونا در ارتش امریکا رو قطعش کرد، گفت اینا جز اسرار نباید چیز بشه. عرض شود که دقت بکنید، از نیویورک تایمز سه‌شنبه، آقای کیسی مولیگان، مشاورای ترامپ رو ببینید، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو و مشاور تیم اقتصادی ترامپ، ببینید چی میگه. میگه این، یعنی همین ویروس کرونا، مثل این است که دریابیم که داشتن سکس خطرناک است، در این صورت ما به مردم سفارش کنیم که سکس ممنوع، بنابراین قرنطینه نباید بکنیم، مردم بیان بیرون، کسب و کارها باز بشه، هیچ مشکلی نیست، مثل سکسه. به مردم بگوییم چطور سکس داشته باشن ولی کم خطر. خبر دیگه، چین اکنون 5 روز است مورد تازه‌ای نداشته، این مال سه‌شنبه است، تا الان 10 روز 1 دونه چیز تازه نداشته. حالا به عزیزان مقایسهش میکنم با شهر نیویورک که در عرض 1 روز بیش از 1000 نفر اضافه شده. از امروز محدودیت رفت آمد در شهر ووهان را کمتر کرده، اما مدارس هنوز بستن. تمام مواردی که الان در چین هست اونایی هم که از خارج اومدن، در نتیجه به شدت قرنطینه میشن. حالا صحبت خواهم کرد که در سنگاپور، در تایوان، در هنگ کنگ، در کره جنوبی که اونا هم تا حد زیاد موفق بودن و در روزنامه ها و نشریات امریکا فقط از اونا اسم میبرن، اسمی از چین نمیبرن، میگن اونان که هم آزادی و دموکراسی دارن هم کنترل کردن. الان که محدودیت ها رو کمتر کردن، منحنیش رو که نگاه میکنی، برای اینکه نیویورک تایمز هر روز منحنی رو رسم میکنه که مال چین کاملا مسطحه و مال این کشورهایی که اسم بردم با اونجا موفقیت های زیادی داشتن ولی داره میره بالا. خوشبختانه مال ایران هم داره کم کم به طرف پایین میاد. حالا در سنگاپور، تایوان، کره جنوبی که محدودیت ها را تا حدی برداشتن، موارد تازه بیماری رو به افزایشه. شمار بیماران و تلفات در ایتالیا و اسپانیا از ایران پیشی گرفته. حالا عرض خواهم کرد که ایران، ما میدونیم تا چند وقت پیش نفر دوم بود بعد از چین، که گفتن آره تمام خاورمیانه رو مبتلا کرده، الان نفر ششم شده. در امریکا به هیچ و معلوم نیست چند نفر گرفتارن، چرا که به جز معدودی مردم امتحان نمیشن. این یکی از جنایت‌هایی بوده که واقعا اینا چطور قفلت، همینطور که گفتم criminal negligence یعنی قفلت و کوتاهی جنایتکارانه‌ای که در حق مردم امریکا کردن، این بود که سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرد بهشون، چین بهشون پیشنهاد کرد که کیت آزمایشی ما بهتون بدیم، امریکا قبول نکرد، برای اینکه میخواست به شرکت های خصوصی بده که بتونن سود سرشاری ببرن. در امریکا در بالاترین سطوح دعوا بین گردانندگان اقتصاد در وال استریت و مشاورین ترامپ از یک سو، تضاد دیگر را عزیزان دقت بکنند، و جامعه پزشکی از سوی دیگر بر سر این است که محدودیت ها تا کجا ادامه پیدا بکنند. دونالد ترامپ پریروز در اومد گفت که آره، تا عید پاک ایستر مردم باید برن به کلیسا و جشن بگیرن. حالا مقاله آقای دیوید سنگر در نیویورک تایمز، مدیران شرکت فورد به جنرال الکتریک قرار است با هم برای تولید ونتیلاتور همکاری بکنن. از کی؟ از اول ماه ژوئن تازه شروع بکنن، که در نتیجه دیروز ترامپ مجبور شد وادارشون بکنه که شروع بکنن. ترامپ تا همین ماه فوریه میگفت در همین یکی دو روز شمار مبتلایان تا صفر پایین خواهد رفت. تنها 400 ونتیلاتور به ایالت نیویورک دادن. دیوید سنگر داره اینو میگه، در حالی که به قول کوامو که استاندار ایالت نیویورک نیاز به 30,000 تا ونتیلاتور دارن. ونتیلاتور این نامه و این خبر میخونم برای عزیزان که ببینن در این کشور ثروتمند چه میگذارد. هنگامی که این از روزنامه The Hill، روزنامه مال کنگره امریکاست، The Hill مال 20 مارس، هنگامی که دنی اسکینی علائم کرونا یعنی تنگی نفس، تب، سرفه و سردرد پیدا کرد، به دکتر مراجعه کرد و او سفارش کرد که او را به اورژانس بیمارستان بره، فرستادش به اورژانس. دکتر اورژانس به او گفت سینه پهلو دارد و میتواند به خانه برود. او بار دیگر به اورژانس مراجعه کرد، چرا که علائم او نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه بدتر شد. بالاخره او را برای ویروس کرونا آزمایش کردند و 3 روز بعد که باید در کمتر از 24 ساعت 3 روز بعد آزمایش او مثبت نشان داد. کل این آزمایشات بدون اینکه معالجه بشه در شرایطی صورت گرفت که همین خانم اسکینی یا آقای اسکینی دنی فکر میکنم مرد بیمه پزشکی نداشت، یعنی 34 میلیون از مردم امریکا. پس از چند روز او قبضی به مبلغ 34,927 دلار دریافت کرد، خرج همین که رفتن و برگشتش به اورژانس و امتحان کرونا. 34,927 دلار. دریافت چنین قبضی او را شوکه کرد، چرا که خود از خود می پرسد چه کسی توان پرداخت چنین مبلغی را دارد. حساب شده که حتی اگر کسی بیمه شغلی داشته باشه که یکی از بهترین بیمه هاست، معالجه کرونا 9763 دلار براش خرج برمیداره. اگر بیمار عوارض دیگری داشته باشه علاوه بر اون، هزینهش 2 برابر خواهد شد، یعنی نزدیک 20,000 دلار. متخصصین بهداشت عمومی تخمین میزنن که نه تنها هزاران بلکه میلیون ها امریکایی امکان دارد در آینده قابل پیشبینی برای معالجه ویروس کرونا بستری شوند. کنگره در 18 مارس فقط آزمایش ویروسی را مجانی کرده و نه معالجه بیماری را. اینم یه خبر. چهارشنبه خبر از رویتر، 25 مارس، پرنس چارلز ولیعهد انگلیس به ویروس کرونا مبتلا شد. او با مادرش الیزابت ملاقات داشته، اما اعلام نمی شود که آیا ملکه انگلیس هم ویروس دارد یا خیر. ایشون 93 سالشه. پرنس چارلز فقط خودش نبوده، با پرنس آلبرت از موناکو در 10 مارس ملاقات داشته و آزمایش او هم مثبت بود. The Hill، خبر دیگه، آنچه در ایتالیا اتفاق افتاد آینده ایالات متحده است. افزایش شمار افراد آلوده در امریکا بیش از ایتالیاست این شمار در عرض 16 روز از 100 نفر در عرض 16 روز به 10,000 نفر رسید. اکسپوننشیالی همینطور داره میره بالا. در این صورت بیمارستان ها در امریکا سریعتر از ایتالیا زیر فشار قرار خواهند گرفت. ایتالیا 3.2 تخت بیمارستانی برای هر 1,000 نفر دارد، امریکا 2.8. ایتالیا شمار پرسنل پزشکی بیشتری برای جمعیتش نسبت به امریکا دارد. بعدش خبر دیگه بودجه 2 تریلیون دلاریه که الان من فرصت ندارم راجع بهش صحبت بکنم. خبر نیویورک تایمز مال همون چهارشنبه: ثروتمندان به خانه های تابستانی خود پناه میبرند. الان ثروتمندایی که توی نیویورکن که تو آپارتمانی 10 میلیون دلاری زندگی میکنن دارن فرار میکنن از شهر نیویورک، میرن توی لانگ آیلند، میرن به آریزونا، میرن به جاهای امن یا تو کشتی های 10 میلیون دلاری تفریحیشون. مردم به امید خدا سپرده میشن و یا در کشتی های تفریحی خود پناه میگیرن. مردم عادی لانگ آیلند و دیگر جاها از رسانه ها عصبانی هم که میان فروشگاه ها را خالی میکنن. تضاد میان ثروتمندان شهرنشین و مردم عادی داره بالا میگیره. تضاد دیگه حالا راجع به تضادها صحبت میکنن. نیویورک تایمز شمار مبتلایان در امریکا که سه‌شنبه 43,499 نفر بود، که من در برنامه آقای مرتضوی این شمار رو آوردم ذکر کردم، روز چهارشنبه به 59,502 رسید و الان بالای 100,000 نفر رسیده. یعنی با چنین سرعتی تلفات که 537 نفر بوده به 804 رسیده. هر شبت که نیکولاس کریستوف الان مثلا از خبرنگارای ما میدونیم که گفتم خبرنگار نیویورک تایمز در چین بود و چقدر ضد چینه. مقالش یه منحنی با تعداد بسیار زیادی از متخصصین صحبت کرده و هر روز منحنی های به اصطلاح پیشرفت این بیماری رو تقریبا در همه کشورها از جمله در کشور ایران به اصطلاح ترسیم میکنه. در صورتی قرنطینه افراد تنها 2 هفته طول بکشه که آقای ترامپ گفته آزاد میکنه مردم رو دوباره کسب و کارها رو، تعداد حاملین ویروس میان ژانویه و اکتبر 157 میلیون خواهد بود. 16 مه اوج اون خواهد بود با 53.1 میلیون و عرض شود که تلفات اوجش در 16 مه خواهد بود 1.6 میلیون نفر. عرض شود که و البته 125 میلیون بهبود می‌یابند. در اون صورت 12 میلیون نیاز به بستری شدن دارند. در حالی که این اگر فقط 2 هفته طول بکشه، خطابش به آقای ترامپه، در حالی که اگر قرنطینه 2 ماه طول بکشد، اوج آن در ماه جولای 14 میلیون حامل ویروس خواهند بود و 5 تا 20% حاملین نیاز به بستری شدن خواهند داشت که بازم سیستم پزشکی امریکا رو در هم فرو خواهد پاشید. موقعی که پیشبینی نکنن، موقعی که جلوگیری نکنن از ابتدا، موقعی که به مردم هشدار ندن تا خودشون تمام سهامشون رو توی استاک مارکت توی بورس سهام بفروشن، همینطور که هفته گذشته صحبت کردم، اینا فقط علیه ملت ایران نیستن، علیه ملت ونزوئلا نیستن، علیه ملت سوریه نیستن، علیه ملت چین و ملت‌های دیگه نیستن، علیه ملت امریکا، دشمن ملت امریکا، این هیئت حاکمه، این کاخ سفید. آقای تام اینگسلی از برسوت که دانس نمیرسم که همه رو نیویورک تایمز برسوت که روز پنجشنبه باید باشه یا چهارشنبه، در عرض چهارشنبه تا پنجشنبه 100 نفر در نیویورک به دلیل ابتلا به ویروس در میگذرن. شمار افراد بستری در عرض یک روز، برای اینکه آقای کومو روز قبلش اعلام کرده بود سه‌شنبه که آره وضعیت نیویورک داره بهبود پیدا میکنه، چهارشنبه اومد خودش اذعان کرد که با چه سرعتی تعداد مبتلاها و بیمارها دارن بالاتر میرن. در عرض یک روز 40% افزایش یافته که شدیدترین افزایش در روزهای اخیر بوده. این خبر رو برای عزیزان میخونم برای اینکه میخوام وارد یه مطلب دیگه بشم. یکی از دکترای بیمارستان عرشبت که عجیبه که الان یادم رفت توی کوینز، توی بخش کوینز نیویورک، بیمارستانیه که واقعا به فقرا میرسه. دکتر او با خبرنگار نیویورک تایمز میره اونجا و باش صحبت میکنه. ببینید چی میگه. چه کسی میتوانست تصور کند که در ایالات متحده امریکا دکترها مجبور شوند به دستگاه‌های ارتباط جمعی متوسل شوند که از مردم خواهش کنند وسائل ایمنی برایشان تهیه کنند؟ دکترای بیمارستانهای نیویورک اومدن به تلویزیونها التماس میکنن که پیغام به مردم بدن که براشون ماسک بیارن، اگه ونتیلیتر دارن بیارن، وسائل ایمنی بیارن. توی بیمارستان ماونت سینایی، شما اسم بیمارستان ماونت سینایی در نیویورک رو که برید، بدنها کسی اگه اونجا انترنی یا رزیدنسی میدید دیگه بیا و ببین. بیمارستان ماونت سینایی نرساش روپوش ندارن، کیسه‌های پلاستیکی میرن میخرن، سوراخش میکنن میندازن رو گردنشون، بدنشون رو میپوشونن. اکساش تو نیویورک تایمز انداختن. بیمارستان ماونت سینایی تو نیویورک، بیماران خانوادن او، بیماران به ما زنگ میزنن و میگوین 3 تا ماسک تو جعبمون پیدا کردیم، میتونم برات بیارم؟ و اونها را میارن دم در بیمارستان، تو ماشینشون تحویل میگیرن، از اون گرفتن. دکتر جکسون: مثل این است که ما در لبه یک اقیانوس در تاریکی ایستاده ایم، منتظر این موج هجوم آورد، اندازه موج را هم نمیدانیم. دکترها هفته 80 دکترها وضعیت دکترها رو تو این کشور، موقعی که آدم نرسا، پرسنل بیمارستانا 80 تا 100 ساعت کار میکنن. این بنابراین پرسنل بیمارستانا. حالا ببینیم تو کاخ سفید چی میگذرن. هر سمت دیوید لیونهارت از نیویورک تایمز، از تام فریدن که رئیس سابق CDC بوده با اون داره صحبت میکنه. الان رئیس CDC یکی از این نوکراست، دکتر رکفیل، که گاهی وقت میبینیش پشت ترامپ ایستاده ببو، در حالی که تام فریدن که رئیس سابقش بوده که ترامپ ورش داشته، میگه که هرچه قله بیماری بالاتر باشد ادامه اون طولانی تر خواهد بود. و بعدش نقل قول میکنه از نشریه اتلانتیک. حالا ببینید چه اتفاقی در خود کاخ سفید. بخشی از شورای امنیت ملی عبارت از گروهی بود که کارش آمادگی برای پاندمیک یا اپیدمی یا پاندمی بوده که در 2018 ترامپ منحلش کرده. با وجودی که تمام این اپیدمی ها قبلا ابولا و مرس و پرس و نمان فلان اینا همش اومده بوده، اینو برش داشته و در نتیجه لوسیانو بوریو بخشی از این گروه بود و به دولت اخطار کرد که برای جلوگیری از اپیدمی اقدام کند، اما دولت این کار را نکرد. تحقیق مفصلی توسط کالج امپریال انگلیس در لندن نشان می‌دهد که اگر به پاندمی توجه کافی نشود، تا اواخر آوریل تمام تخت‌های بیمارستانی پر از بیماران ویروسی خواهد شد. انگلیس رو داره میگه. در اواخر ژوئن که می‌رسیم برای هر تخت 15 بیمار خواهیم داشت و تا پایان تابستان 2.5 میلیون امریکایی کشته خواهند شد. عذر میخوام، برای امریکا رو داره میگه. برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای 4 چیز لازمه که بعد صحبت میکنه. که بعد آخرین خبرها جمعه آقای بوریس جانسون کرونا میگیرد، که دیروز اومد و با رنگ پریده. وزیر بهداری انگلیس مات هنکاک او هم کودتا کرونا گرفت و عرصه چه و آمار، آخرین آمار که امریکا از همه کشورها زده جلو، الان بیش از 100 هزار تا داره. ایتالیا دومه با 86. این مال تازه دی مال جمعه است، تا امروز خدا داند به قول معروف. بعدش اسپانیا، بعد آلمان، بعد ایرانه که با 32,332 عرض شد که. بنابراین در این حد میخواستم این چند دقیقه که مونده دلم میخواد پیامدهای اینا چیه. بسیار مهمه. بنابراین یک سلسله مطالبی رو یادداشت کردم، میخوام برای عزیزان بخونم. دو نوع ما جهانی شدن داریم. یک، برخواست از مکتب شیکاگو و توافق واشنگتن، واشنگتن کنسنسس، که دارای خصوصیات بنیانی زیر است. الف، ببینیم این جهانی شدنی که بخشی از سیاست نئولیبراله چه خصوصیاتی داره. روابط بین المللی بر چه پایه‌ایه؟ سلسله مراتبیه، یعنی سلطه یک ابرقدرت، سلطه دلار، کنترل انتقال پول و اعتبار و اجازه محدود دادن به شرکای اروپاییش و ژاپنیش برای استثمار مشترک بقیه جهان. روابط بین المللی، آقای استیفن والت، نمیدونم آقای مرشهایمر، اینا متخصصین دانشگاه هاروارد و شیکاگو در روابط بین المللی هم. آیا چنین چیزی به ما میگه این دو نفر معروف؟ روابط بین المللی اینه، احتیاج به این همه کتاب نداره. سلطه و تابعیت، دلار، تسلطش، و هر کسی هم کوچکترین تخطی از این رابطه سلطه و تابعیت بکنه باید از پا در بیاد، که در واقع سیستم پول رسانی قطع بشه و در نتیجه به تحریم ها گذاشته بشه تا از پا در بیاد. ب، آزادی حرکت نامحدود سرمایه و محدودیت نامحدود حرکت نیروی کار. سرمایه با آزادی کامل باید به سراسر جهان برای سود و ارزش اضافی باید بره، کارگرا ولی جلوشون گرفته میشه و مرزها با قدرت هرچه تمامتر بسته میشه بین مکزیک و امریکا و غیره و غیره. جیم، استثمار نامحدود صدها میلیون کارگر ارزان جنوب و شرق و در نتیجه سیل ثروت ها از جنوب و شرق به سوی شمال و غرب. دال، شکاف ثروت عظیم میان کشورها و مناطق جهان بر پایه سلسله مراتب ذکر شده در بالا و شکاف طبقاتی عظیم در هر یک از این کشورها از جمله ایران که بخشی از این سیستمه. ه، وارد شدن ضربات سنگین به محیط زیست. در اثر چنین شرایط تولید که هدف آن انتقال تولید، ما میدونیم دی اندستریالایز کردن امریکا و به کشورهای دیگر فرستادنشون با پایین ترین مزد، کمترین مقررات حفظ محیط زیست، کمترین توجه به حقوق و مزایای کارگران و بالاخره اجبار به انتقال مقادیر عظیم کالاها و قطعات با کشتی‌های غول پیکر و آلوده کننده. الان آسمون‌ها پاک شدند و اقیانوس‌ها دارن پاک میشن از این کشتی‌هایی که لوله دودشون رو ببینید چجوری قیر می‌سوزونن، و مسافرت‌های پرشمار تجاری توسط هواپیماهای جت که همه و همه به آلودگی و نابودی محیط زیست کمک می‌کنند. و رقابت به چشم همچشمی قطب‌های سگانه امریکا، اروپا و ژاپن برای اختصاص دادن بخش هرچه بزرگتری از ارزش‌های افزوده جهانی که نتیجه استثمار صدها میلیون کارگر ارزان قیمت کشورهای سه‌قاره است. ز حفظ و پشتیبانی از نزدیک به 900 پایگاه نظامی در سراسر جهان برای محافظت از این از چنین سیستمی که ماشین جنگی عظیم، بزرگترین، همین ماشین جنگی امریکا بزرگترین عامل آلود کننده محیط زیست و نابود کننده کشورهای متعدده. چنین سیستمی از جهانی شدن، ببینید چه تضادهایی رو به وجود میاره. تضادهای جهانی شدن نوع امپریالیستی که اکنون به رأی العین و جلوی چشم ها جلوی چشم مونیک و داریم میبینیم. یک، تضاد فرد با فرد و خانواده با خانواده بر سر کاغذ توالت. مناظرش عزیزان دیدم در اروپا، در امریکا، در استرالیا چطور روختن تو فروشگاه ها از سر پول هم با هم بالا رفتن برای کاغذ توالت، برای از شبه که یه دونه لایسول، یه دونه صابون. تضاد فرد با فرد و خانواده با خانواده. یکی از عزیزان که من بهش تلفن زدم گفت این بدبخت ها خب چرا نمیرن خودشونو با آفتابه بشورن؟ ما باید یه وقت در آفتابه صادر بکنیم اینجا که بسر کاغذ توالت این هم از سر و کول هم دیگه نرم بالا. دو، تضاد مکتب دکتر با مکتب دکتر بر سر ماسک، کیت آزمایشی و داروی کلورکین. داروی کلورکین که مال مالاریاست و به درد بیماری های دیگه عرصه که مثل لوپوس و امثال هم میخوره ناپدید شده. عرصه که به خاطر اینکه ترامپ اومد گفت که آره این به درد معالجه بیماری کرونا میخوره که مطلقا این هنوز ثابت نشده ولی ناپدید شده. سه، تضاد بیمارستان با بیمارستان. در نیویورک برای تهیه ماسک، روپوش بیمارستانی، کیت آزمایشی و ونتیلاتور. بیمارستان با بیمارستان. چهار، تضاد ایالت با ایالت برای گیر آوردن ماسک، کیت آزمایشی و ونتیلاتور. که ترامپ نقش اساسی داشته در انداختن تضاد. در اومد گفت ما دولت فدرال این کار وظیفه دولت فدرال نیست، برید هر کدوم برای خودتون. در نتیجه ایالت ها با هم دیگه شروع کردن به رقابت کردن که کدومشون ونتیلیتر. در نتیجه شرکت هایی که ونتیلیتر درست میکنن یا میفروشن چطور قیمت ها رو بردن بالا، احتکار کردن. پنج یا شش، تضاد کشور با کشور. امریکا علیه آلمان، آلمان علیه ایتالیا. عزیزان در روزنامه ها خوندم که یه شرکت آلمانی میخواست واکسن درست کنه، کیور وک. امریکا رئیسشو احضار کرد، اووردش امریکا، میخواست با 1 میلیارد دلار بخرتش. حالا بخرتش اشکالی نداره، فقط برای امریکا که روزنامه های آلمان اینو برملاش کردن و نزرستنش. آیا این دشمنی با بشریت نیست؟ آیا این دشمنی با دولت آلمان و ملت آلمان نیست؟ با ملت ایتالیا نیست؟ آیا تضاد اینها موقعی که ترامپ حالا یکی دو هفته پیش ورود افراد اروپای قاره‌ای رو به امریکا ممنوع کرد بدون اینکه قبلا مشورت کرده باشه با دولت‌های دوستش که توی ناتو هم، آیا توی توهین بزرگی نبود؟ آلمان علیه ایتالیا که تا چند وقت پیش مرزش رو کاملا بست، این اتحادیه اروپاست، این یه اتحادیه است برای اینکه به اصلا نه ماسک، نه ونتیلیتور و نه سایر به اصلا چیزهای ایمنی از آلمان به ایتالیا بره، از آلمان به اسپانیا بره. تضاد کشور با کشور و بالاخره تضاد قاره با قاره. و البته آخرینش تضاد در میان هیئت حاکمه امریکا که من در ضمن اخبار برای عزیزان گفتم که در درون خدا ارسالت کاخ سفید تضاد الان افتاده. خب اینا نتیجه چیه؟ آیا تاماس هابز در 300 تا 400 سال پیش پیشبینی نکرده؟ توی کتاب لویتن بلوم امنیوم کنترا امنس به لاتین، یعنی جنگ همه علیه همه. این داستانه، این نوع سیستم و این نوع جهانی شدن به نفع بشریت در برابر این داره نوع دیگری جهانی شدن پا میگیره، نطفه های اولیش. شکل یا نوع دیگری جهانی شدن یعنی نوع انسانی و سوسیالیستی داره پا میگیره. سوسیالیست ها از جمله مارکس از طرفداران پابرجای جهانی شدن بودن و هستن. جهانی شدن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، منتها به جای رقابت همبستگی، به جای سلسله مراتب و رابطه سلطه و تابعیت رابطه برابری و برادری، به جای دشمنی همکاری و برادری. اگر قانون ذاتی سرمایه‌داری رشد ناموزون و مرکب در سطح جهانی و در نتیجه تقسیم جهان به بخش‌های عقب مانده و پیشرفته است، در جهانی شدن نوع سوسیالیستی بخش‌های پیشرفته به بخش‌های عقب مانده کمک می‌کنند تا خود را بالا بکشند. یک جاده کمربند. و به جای آنکه از عقب ماندگی آنها برای غارت و استثمار هرچه بیشتر استفاده بکنن، به اونها کمک میکنن. ویروس کرونا میرود که به جهانی شدن نوع اول ضربه وارد کند و نطفه های اولیه جهانی شدن نوع دوم را آشکار کند. بشریت با چشمان باز شاهد و ناظر این دو پدیده به طور همزمان در دوران ویروس کرونا خواهند بود. یعنی از یک سو تشدید تضادها در جهانی شدن نوع اول و هر شبت که و همه اینها ضربات سنگینی ما میدونیم به سیستم حاکم کنونی میزنه، در حالی که ما میدونیم که برخورد قهرمانانه و قاطع دولت چین و حزب کمونیست چین در رویارویی با هیولای کرونا پیروزی بر این هیولا و از این جهت خدمت عظیم به بشریت و از اون پس آغاز به کمک بی‌شائبه به نزدیک 80 کشور از جمله کشورهای قربانی تحریم‌های جنایتکارانه امریکا و شرکای اروپاییش، نه تنها آن بلکه کمک به کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا و صربستان که از کمک یاران اتحادیه اروپاییش محروم شدند. کی اومد به کمکشون؟ کوبا، چین، فدراسیون روسیه. دو، کمک قهرمانانه به بی‌شائبه و انسانی کوبا به کشورهای اروپایی در حالی که خود کوبا زیر تحریم جنایتکارانه امریکا و شرکای اروپاییش در زندگی میکنه. سه، کمک فدراسیون روسیه نه تنها به کشورهای زیر تحریم و محاصره جنایتکارانه امریکا بلکه به کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و ایتالیا. این دو نوع برخورد، جهانی شدن نوع امپریالیستی و جهانی شدن نوع سوسیالیستی، این دو نوع سیاست، این دو نوع فرهنگ، یعنی فرهنگ سلطه و تابعیت، یعنی فرهنگ سبوعیت از یک سو و فرهنگ برادری، برابری و همکاری و اشتراک مسائل اصلی دیگر در برابر هم و آشکارترین شکل جلوی چشم بشریت قرار دارد تا خود در عمل قضاوت کنند. و کل این وقایع ما میدونیم که دوران سازند و جهان بعد از کرونا با جهان قبل از جهان بعد از کرونا با جهان بعد از کرونا مسلماً متفاوت خواهد بود. در این حد فرصت ندارم، برای اینکه بحث‌های دیگه‌ای هست که می‌ذارم برای هفته‌های بعد. فرزاد جان ممکنه اون قطعه رو بذارید تا برسیم به وضعیت ایران.
پیش من نیا، دست به من نزن، به دلت نگی، قهر نکن تو با من، آی قهر نکن تو با من. هر سه ساعت دست تو بشور، ماسک تو بزن، پیش من نیا، دست به من نزن، به دلت نگی، قهر نکن تو با من، آی قهر نکن تو با من. باز دوباره صبح شد، من تو خونه هستم، بیرون نمیرم، چفت در و بستم، از پیش ما میره کرونا، ایده امسال و با تلاش هم دست به دست میدیم، ما شکستش میدیم، آی ما شکستش میدیم، ما شکستش میدیم، آی ما شکستش میدیم. الان نیستش وقت سفر، بمون خونه نکن خطر، مطمئن باش که خیلی زود اوضاع میشه خیلی بهتر. الان نیستش وقت سفر، بمون خونه نکن خطر، اگه بری و گوش ندی میشه اوضاع خیلی بدتر از این. پس تو خونه بنشین، توی خونه بنشین، توی خونه بنشین.
سلام مجدد. از سفارش این آهنگ رو هم باید عزیزان و هموطنان در حقیقت گوش بکنن. دلم میخواد قبل از اینکه وارد بحث ایران بشنم، تمام دستگاه های ارتباط جمعی اینجا و ایران و غیره و غیره و بعضی حتی از هموطنانمون، البته اونایی که در خارج هستن، که آره عرض شود که چین ببین چه دیکتاتوری برقرار کرده این قرنطینه رو اینجوری، یعنی بهش میگن اوتوریتریان یعنی اقتدارگرا. شما مقاله ای رو نمیبینی در همین نیویورک تایمز که اینو به کار نبرن و بعدش سنگاپور و کره جنوبی. ببینیم اگر دولت مردمی اقتدار نداشته باشه، آیا دولته؟ آیا باید دولت پنهان در سر کار باشه که دیدیم در امریکا چطور داره عمل میکنه؟ دلم میخواد یکی دوتا آمار رو برای عزیزان. سوال شده، این از مال 29 اوته ولی اووردمش برای این که آیا دولت در خدمت مردم است؟ امریکا جواب 20% گفتن آره. کره جنوبی 21% گفتن آره. ژاپن 33%. تایوان 34%. چین 78%. نمیخوام وارد آمارای دیگه بشم. شعار حزب کمونیست چین چیه؟ از زمان ماو ستونگ خدمت به مردم. 90 میلیون اعضای حزب کمونیست در خدمت مردم هم. اینه علت اینکه مردم از خونهاشون بیرون نمیان. اوتاریتریان استبداد نیست، مردم اعتماد دارن، مردم میدونن که زندگیشون داره بهتر میشه. و نه سروری یک عده قلیل که موقعی که من راجع به دولت پنهان در آینده صحبت خواهم کرد، یک چند هزار نفر تسلط کامل بر این کشور و کشورهای اروپایی دارن. دموکراسی، اینو میگن دموکراسی و اونو میگن اتاریتریه. همین اصلاح طلبای خود فروخته، به مقالاتشون نگاه بکنید. حالا نمیخوام از بعضیاشون اسم ببرم که نمیدونن بعضی از این سازمان ها کیان و کیان. دکترهای بدون مرز، آقای قدیانی میدونه که کی بنیانگذار دکترهای بدون مرز بوده. آقای راکفلر، یکی از برادران راکفلر. بگذاریم، نمیخوام، چون فرصت نیست. برمیگردم به بحثی که راجع به ایران باز کردیم. هر شبت که من صحبت اینا کردم که این رژیم چجوری، خمینی چطور بر این انقلابی به این عظمت سوار شد، صحبت کردم که در واقع احتیاج به یک چنین انقلابی بود که اگر در انقلاب مشروطیت و یا زمان ملی شدن صنعت نفت این آبسه رو که به وجود اومده بود، این دمل چرکی رو که به وجود اومده بود نیشتر می زدن و در نتیجه چون موقعی که نیشتر بزنی سر جاش می مونه. انقلاب 57 مثل چاقوی جراحی عمل کرد که سر تا سر اینو شکاف و چرک زد بیرون با تمام تعفنش. این چرک نشانه چی بود؟ دو بخش بود. یک، عبارت از جزائر مدرنیزاسیون رضاشاهی به محمد رضاشاهی. موقعی که این شکاف، نماینده این جزائر به لس آنجلس پرتاب شدن و مشغول خوردن چلو کباب شمشیری و بستنی اکبر مشتی هستن در اینجا و به تلویزیون های لس آنجلسی نگاه می کنن و آقای شهرام همایون که هر روز بهشون قول میده که درتون میگردونم به ایران. پس این یک بخش از این چرک که پرتاب شد به اینجا. بخش دیگه این چرک که نماینده دریای عظیم عقب‌ماندگی بود به قدرت رسید و در نتیجه آخوندها و الان باید اضافه کنم بخش عظیمی از اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی بخشی از همین چرک این آبسه بودن و هستن. خب موقعی که آبسه شکافته شد و چرک بیرون اومد، اون زیر آبسه چه خبر هست؟ گوشت تازه، گوشت تازه و جوان که نسل جوان بعد از انقلابه که داره میاد بالا و حالا خواهم کم کم و کم کم اینان که انقلاب صنعتی ایران رو در آینده و الان شروع کردن. چون من صحبتی که دارم میکنم سیستم زمان شاهه و نه الان، چون الان قدمهای بزرگی در عرض همین سالها به طرف سرمایه داری شدن. ما داریم راجع به زمان شاه و این آبسه داریم صحبت میکنیم که در این نوع مدرنیزاسیون گرچه روابط کالایی و پولی برای تسهیل حرکت سرمایه های خارجی وسیعا گسترش مییابد، چون رابطه تسهیل حرکت ارتباط کالایی و پولیه، بعضی ها در میان میگن که آره این سرمایه داریه، اما در پشت جزایر پرزرق و برق صنایع و خدمات وابسته دریایی از شیوه های تولید پیش سرمایه داری وجود داره. میخوام استفاده بکنم امروز، من فکر کردم چون سوال بارها و بارها و بعضی از عزیزان و خود من از دوره زندان تا به امروز صحبت های عرفت که زیادی با بسیار از عزیزان مثل یدالله خسروشاهی با ممی شالگونی من داشتم سر این قضیه که همشون میگن ایران سرمایه داری. دلم میخواد تعریفی از سرمایه داری امروز، من فکر میکنم فرصت امیدوارم داشته باشید. سرمایه داری یعنی چه؟ باید ما تعریف دقیقی از سرمایه داری داشته باشیم. برای چپ طبیعتاً این تعریف باید از زبان، من فکر میکنم هیچ کس مثل مارکس تعریف نکرده سرمایه داری رو، و در نتیجه من متوسل میشم به مارکس که طبیعتاً چپ ها هم چنین ادعایی دارن. ببینیم از دیدگاه مارکس سرمایه داری یعنی چه. دوره مرکانتیلیسم ما میدونیم سرمایه های تجاری و سرمایه های در واقع زراعی که به حساب اشرافیت باشه تسلط دارن. کم کم و کم کم ما میدونیم در شهرهای انگلیس صنایع پیشرفت میکنه و به اصطلاح put out system به وجود میاد که تجار و ملاکین سرمایه های اضافیشون رو در واقع، چون در شهرها که قوانین شداد غلازی برای به اصطلاح حرفه های مختلف هست و نمیتونن پیشرفت بکنن، میبرن به بیرون و مواد اولیه و غیره، اینو بهش میگن putting out system. در واقع به اصطلاح کارهای خانگی رو هم مواد اولیه و هم پول به بیرون از شهرها میدن. کم کم و کم کم این کارگاه های کوچک بیرون از حیطه انحصارات شهرها میاد زیر سیطره سرمایه های تجاری و کم کم و کم کم اینا رو تصرف میکنن، در یک کارگاه بزرگتر میذارن زیر نظر سرمایه دار. عزیزان دلم میخواد رو اینا تکیه بکنیم که صنعت کارگاهی از دوران سرمایه های تجاری وارد دوران صنعت کارگاهی میشیم که در واقع کتاب ثروت ملل آدم اسمیت راجب این قضیه است، کارخونه سوزنسازی معروفش تقسیم کار به وجود میاد، ناظری روی کارگرا مسلطه و در نتیجه قدرت تولید فوق العاده میره بالا، به ویژه در اثر تقسیم کار. منتها در این شرایط هنوز سرمایه داری واقعی به وجود نیومده. چرا؟ برای اینکه آهنگ کار و کیفیت کالا در دست کارگره. چون هنوز ما صنعت کارخانه‌ای نداریم، صنعت کارگاهی داریم، یعنی ابزار هنوز دست کارگره، هم میتونه کیفیت کار رو تغییر بده، هم میتونه آهنگ کار و شدت کار رو دسته. و سرمایه دار بسیار ناراحت از این قضیه و قابل تحمل براش نیست. برای همین این دوره ابداعات، اختراعات و نوآوری ها از اواسط و یا اواخر قرن 18 که بالاخره در ثلث آخر قرن 18 انقلاب صنعتی صورت میگیره. یعنی چه؟ یعنی در واقع مهارت و آهنگ کار، یعنی ابزار کار، از دست کارگر گرفته میشه و به کارخونه سپرده میشه. در نتیجه کنترل کامل تولید از کارگر به دست سرمایه‌دار میفته. نکته فوق العاده مهمه، هیچ کس مثل مارکس اینو توضیح نداده و دلم میخواد عزیزان رو مراجعه بدم به اونایی که مجموعه آثار مارکس انگلس رو دارن. در کتاب در جلد 34 مفصل اینا شرح داده شده و من در کتابی که به اصطلاح زندگی به دیدگاه های مارکس جلد سومش این رو به تفصیل آوردم. از صفحه 376 عذر میخوام 377 فصلی هست زیر عنوان نتایج فرایند مستقیم تولید. این چیه؟ موقعی که هنوز تقسیم کار به وجود اومده، یک کسی بالا سر کارگر هست که یواش کار نکنه و غیره و غیره، و در واقع به اصطلاح سرمایه‌دار تسلط کامل داره، منتها هنوز تسلطش کامل نیست، چون همینطور که گفتم در واقع ابزار کار هنوز در دست کارگره. مارکس برای این اسمی داره، به انگلیسی برای عزیزان عرض میکنم، میگه که formal subsumption of labor under capital. یعنی چه؟ یعنی تابعیت رسمی کار زیر سرمایه. در اینکه هنوز مهارت در دست کارگره، تسلط کامل نداره. موقعی که این مهارت از دست کارگر گرفته میشه، به دست کارخانه سپرده میشه، کاملا کنترل میفته دست کارگر، کارفرما یا سرمایه دار، و در اون که کارگر تبدیل به یه پیچ و مهره میشه. تسلط سرمایه کامل و واقعی میشه. اینو بهش میگه مارکس real subsumption of labor under capital، یعنی تابعیت کامل کارگر زیر سرمایه و یا شمول کامل و واقعی کار زیر سرمایه. چه زمانی این صورت میگیره؟ زمانی که انقلاب صنعتی صورت میگیره. شاهکار مارکس عبارت از توضیح انقلاب صنعتیه و در نتیجه سرمایه داری که مارکس ازش صحبت میکنه و تعریف سرمایه داری از زبان مارکس عبارت از انقلاب صنعتیه. آیا در ایران در زمان شاه انقلاب صنعتی صورت گرفته بود؟ به هیچ وجه. تمام بحث من با این عزیزان این بوده، در زمان شاه سرمایه‌داری که ما داشتیم سرمایه‌داری وابسته بود. اون وقت بعضی از عزیزان در میان میگن که آره، ولی ایران چون روابط کالایی و پولی شده بنابراین تابع قوانین سرمایه‌داری بین المللیه. خب اگه اینجوریه بورکینا فاسو یا عربستان هم یک کشور سرمایه‌داریه، در حالی که اگه نفت در عربستان و یا امارات یا شارجه قطع بشه، آقای محمد بن سلمان باید شتر سواری بکنه. این یک کشور سرمایه‌داریه، باید در کشور انقلاب صنعتی و در نتیجه صنایع باید به هم پیوستگی ارگانیک پیدا بکنن، که نه اینکه یه کارخونه پنبه پاکنی از آلمان وارد بکنیم، یه کارخونه قند شازن رو از اتریش وارد بکنیم، کارخونه کبریتسازی رو از فرانسه وارد بکنیم. اگه یه دونه پیچ و مهر شکست مجبور بشیم به اونجا. خیر، این انقلاب صنعتی نیست. انقلاب صنعتی رو ژاپن در قرن 19 انجام داد و در نتیجه یک کشور سرمایه‌داری شد و چین از 1949 به بعد شروع کرد انقلاب صنعتی شد که به ثمر نشست. به همین دلیلی که نمیتونن تحملش بکنن. چرا اندونزی رو تحمل میکنن؟ چرا فیلیپین رو تحمل میکنن؟ چرا ایران زمان شاه رو تحمل میکردن؟ چون اینا سرمایه‌داری وابستن، اینا سرمایه‌داری نیستن و در نتیجه جزائری از سرمایه‌داری وابسته یا مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضایی وجود داره، ولی دریای از عقب ماندگی وجود داره. این نمیشه اسمشو. خب اگر سرمایه‌داری نیست پس چیست؟ سوال اینه. حالا برای پاسخ دادن به این سوال دلم میخواد به یه نتیجه ای با برسیم. برمیگردم به 1881. مارکس بعد از این که بین الملل اول تموم میشه شروع میکنه خوندن زبان روسی، که یعنی همسرش میگه مثل یه کلاس اولی نشسته داره روسی یاد میگیره، چون علاقه پیدا کرده بود به چیز. قبلش کلی به اصطلاح هر شبت که نسبت به روس ها فوق العاده اصلا حساسیت داشت. به زبان اصلی شروع کرد به خوندن آثار چرنیشوفسکی، هرزن، فلورفسکی و تولستوی. در نتیجه و ما میدونیم که جلد اول کاپیتال اولین ترجمه ای که ازش شد 1872 به زبان روسی بود، سالهای سال بعد به انگلیسی ترجمه شد و حتی به فرانسوی که از بهترین چیزاش ترجمه فرانسوی شد. در نتیجه روشنفکرهای روس به ویژه نارودنیک ها کاملا با آثار مارکس به ویژه پلخانوف آشنا بودن و در نتیجه نارودنیک ها یکی از رؤساشون ورا زاسولیچ نامه‌ای می‌نویسه به مارکس 1881 و از مارکس می‌پرسه که آیا روسیه آینده‌اش چه خواهد شد؟ آیا ما میتونیم از میر یا کمونهای در واقع اولیه مثل کمون داشتن در روسیه به طور وسیعی در مناطقه، آیا ما میتونیم از مرحله سرمایه‌داری بپریم و به سوسیالیسم برسیم؟ سوال فوق‌العاده مهمیه این قضیه. نامه معروف ورا زاسولیچ، عزیزانی که در واقع مجموع آثار رو دارن در جلد 12 تمام اینا اومده، هم نامه ورا زاسولیچ و بعدش مارکس در جواب به این نامه ورا زاسولیچ سه هفته فکر میکنه. چندین پیشنویس می‌نویسه که این پیشنویساش فوق‌العاده آموزندن و بعد جواب نامه شو 500 برای اینکه به چار شک و تردیده بهش میگه که شما میتونید از این مرحله بپرید، منتها دو شرط داره. یک، باید در اروپا انقلاب سوسیالیستی بشه. یک. دو، روسیه وارد مرحله سرمایه داری نشده باشه. اگه شده باشه امکانش فوق‌العاده کم خواهد بود. این تا اینجا که عرشبت که آقای شنین عرشبت که کتابش به فارسی هم ترجمه شده عرشبت اینا رو اوورده حالا اسم کتابش هم یادم رفت، میدونم که به فارسی ترجمه شده. لنین از این نامه ورازاسولیچ اطلاع داره. عرشبت که و این زمانیه که ما میدونیم لنین 17 سالش بود که شروع کرد جلد اول کاپیتال رو خونده و بعدش به زندان میفته 1994-95. و ما میدونیم موقعی که تو زندانه هم همسر آیندهش کروپسکایا و هم خواهرش که دوست بسیار نزدیکش بود، کتاب، مجله، روزنامه، همینطور از پنجره و از در زندان براش میارن و لنین شروع میکنه به یک مطالعه وسیع واقعا راجع به ساخت اقتصادی روسیه. و ما میدونیم بعدش 1995 در واقع دولت تزار تبعیدش میکنه به سیبری. سر راه با اون درشته ای که داره میره هر شهره اگر ده پیاده میشه، اولین جایی که میره توی عرشبت که کتابخونه های اونجاست. و این مطالعات عظیمش منجر به کتابی میشه که در واقع جلد سوم مجموعه آثارشه، توسعه سرمایه داری در روسیه. همه این مقدمات رو چیز میکنم که برسیم به یه جایی. کتاب 800-900 صفحه‌ایه. آمارش سرسام‌آوره. واقعا چقدر این آمار جمع کرده. حالا هدف لنین چیه؟ هدف لنین در این مرحله مبارزه با نارودنیک‌هاش. تمام مقالات اولیه‌ای که می‌نویسه از سن 21-22 سالگی تمام به صورت جلد اول و دوم مجموعه آثارش جواب به نارودنیک‌هاست. می‌خواد ثابت بکنه به نارودنیک‌ها که ما از مرحله کمون‌های اولیه نمیتونیم بپریم به سوسیالیسم. چرا؟ چون سیستم سرمایه داری در روسیه بسیار رشد کرده و با آمار و ارقام همینطور که گفتم سرسام آور اینا رو نشون میده. خب این کتاب رو کتاب در حقیقت 1895 نوشته میشه. حالا ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته. در واقع 1995 میرسیم به 1917 که انقلاب میشه. در 1918 لنین مقاله مینویسه زیر عنوان چپروی بچگانه. روی سخنش به جایی که به نارودنیک‌ها باشه به چپول‌هاست که میخوان انقلاب سوسیالیستی در روسیه بکنن. در این مقاله لنین بهشون میگه که ما 5 شیوه تولید در روسیه داریم. شیوه تولید پدرشاهی، شیوه تولید خرد، سرمایه‌داری خصوصی، سرمایه‌داری دولتی، سوسیالیستی. 5 شیوه تولید داریم. این 1918 در برابر چپول‌ها، بیماری چپروی. داره بهشون میگه نمیتونیم سوسیالیسم الان پیاده بکنیم عملا. حالا این بحبوحه اون زمانیه که حتی بسیاری از یارانش میگن کمونیسم جنگی و امثال و امثال هم درست بکنیم. 1921 موقعی که میخواد برنامه نپ رو پیاده بکنه مقاله دیگه ای میمیسه زیر عنوان مالیات جنسی. دقیقا همین هایی رو که توی مقاله چپروی بچگانه گفته یا نوشته که 5 شیوه تولید ما داره، اینا رو دوباره میاره در 1921، یعنی 4 سال بعد از انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی عرضه میکنه. میگه ما هنوز شیوه تولید پدرشاهی داریم. بعد میپرسه خب حالا شما ممکنه از من بپرسی که کدوم یکی از این شیبه ها مرتب چپ ها در ایران هم همینا کدومش تفوق داره، کدومش هژمونی داره؟ بهشون میگه تولید خرد، نه سوسیالیستی، نه سرمایه‌داری خصوصی، نه سرمایه داری دولتی، عذر میخوام، تولید خرد، که من اشاره کردم که در بازارهای ایران چی میگذره؟ تولید خرد، تولید پیش سرمایه داری، کارگاهی، اونم کارگاهی عقب افتاده، یعنی با تقسیم کار. بنابراین حالا برمیگردم بعد از این مقدمات برای عزیزان عرض بکنم. آیا لنین در اون زمان در 1921، یعنی 4 سال بعد از انقلاب، اسمی گذاشت روی عرصبت جامعه، یعنی شیوه تولید در روسیه اون زمان و یا ساخت اجتماعی اقتصادی روسیه؟ خیر، اسمی نذاشت. ما حساس نباید باشیم که حتما اسمی بذاریم. ما باید ببینیم، تجزیه و تحلیل دقیقی داشته باشیم از شیوه های تولید متعددی که در ایران وجود داره و در نتیجه به نظر من خوندن ایران که مرد بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، خب به آدم میخندن موقعی که اینجوری باشه. یعنی در واقع شما موقعی که سرمایه داری از دیدگاه مارکس و با تعریف مارکس که من صحبتش کردم، انقلاب سوسیالیسم طلبه. آیا واقعا کشور ما در مرحله سوسیالیستیه که آقای منصور حکمت میخواست در کردستان سوسیالیسم پیاده بکنه و حالا سرسپرده های امپریالیست شدن؟ برای اینکه قابل پیشبینی بود. موقعی که من جزوه های اینا رو خوندم گفتم که اینا به دامان امپریالیسم و صهیونیسم میفتن. چپول های ماوراء چپ بسیار نزدیکن به راست و فقط یه قدم باید اونورتر بذارن که گذاشتم و الان سرسپرده های امپریالیسم شدم، در حالی که ما باید با واقعیات جامعه خودمون روبرو بشیم که بفهمیم ایران در مرحله دموکراتیک انقلابشه و در نتیجه این فقط طبقه کارگر نیست، بلکه طبقات بینابینی هستن که اینا باید بپیوندن به انقلاب. ما باید آگاهی سیاسیشون رو دائم ببریم بالا که اون گوشت تازه که از کف این آبشه داره میاد بالا، این نسل جوان عظیم و از نظر تکنولوژی پیشرفته، اینا حاملین انقلاب صنعتی آینده هم. ما احتیاج به انسانهای ملیگرا داریم و نه نوکرا و سرسپرده های امپریالیست که الان در هر مقالشون میخوان ایران تسلیم امپریالیسم بشه. ببینید، حتی آدمی مثل قدیانی که این همه من براش احترام قائل بودم، ببینید، فقط من بخشی از چیزی به همین علت است که وقتی امریکا پیشنهاد کمک میکند با تفر آن را رد میکند، امریکا در چنین وقایعی بین کشورهای جهان صرف نظر از اختلافات و ضدیت‌ها معمول است، منت و تعهدی هم به دنبال ندارد. هیچ، امریکا برای کمک به ایران نه تعهدی می‌خواد، نه به اصطلاح آقای پومپئو 12 ماده و شرط گذاشته، نه آقای برایان هوک تعهدی می‌خواد. کاملا بشر دوستانه میخواد ایران رو معالجه بکنه. به اینا آدم چی بگه در حالی که ضد انسانی ترین و ضد بشر ترین محدودیت ها و تحریم ها بر روی ملت ما گذاشته شده و نمیذارن ابتدایی ترین چیزا؟ خوشبختانه در خود ایران داره کیت آزمایشی درست میشه. ما احتیاج به جوانای میهندوش، اقتصاددونای میهندوش و ملی داریم که این انقلاب صنعتی رو انجام بدن و از این مراحل بگذریم تا به یه جامعه انسانی برسیم. بنابراین شرط این قضیه عبارت از اینه که ما هم سیستم امپریالیستی جهانی رو بشناسیم و تو دهن یک چنین افرادی بزنیم و بهشون بگیم که شما ستون پنجم امپریالیسمی، و هم نسل جوانمون رو آگاهیش رو ببریم بالا تا بتونن ایرانی آزاد، دموکراتیک و پیشرفته به وجود بیارن. تمام اینا به ما کمک میکنه و حتی همین کرونا به ما کمک میکنه. در این حد این بحثا رو هفته های آینده ادامه میدم، چون قرار بود امروز من صحبت بکنم که چرا نیروهای ملی و چپ نتونستن به قدرت برسن و یه آدم قرون وسطایی. اینو من در بخشی از این مقاله باز کردم. آیا درسش رو چپ میگیره؟ به هر حال فرجاد جان خیلی ممنون، یکی دو دقیقه هم گذشته. بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. بر سر همین که خمینی بر چه پایه‌ای به قدرت رسید بعد از 60 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش به تلگرام میره که من مطالب تازهی اونجا گذاشتم، یک کتابچه اونجا گذاشتم به زبان انگلیسی که تمام اینه که خودمون رو چطور از کرونا نجات بدیم اونجا هستش. بعدش عرض شد که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به m.org میره. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.